در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا علی ابن مفرز المرتضی. گنبدت از هر کجای شهر سوسو می کنند، گنبدت از هر کجای شهر سوسو می کند. دست هر آشفته ای را پیش تو رو می کند. در لباس خادمان مهربانت آفتاب صبح ها صحن حرم را آب و جارو می کند. ما هر شب کنج بست شیخ حر عاملی یاد معصومیت آن بچه آهو می کند. باد هم مثل نگهبان درت بد و ورود، قصه را از شانه های خسته پارو می کند. عطر نابی می وزد از کوچه باغ مرقدت، هر که می آید حرم این عطر را بو می کند. خادمی می گفت که آقا به وقت بدرقه دست زائر را پر از گلهای شبو می کند. دست زائر را پر از گلهای شبو می کند. سلام می کنم به همه هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گرانقدرمون. اینجا بهشت ایران، مشهد الرضا. نایب الزیاره و دعاگوی همتون هستیم. همین ابتدای برنامه از طرف خودم و از طرف شما در هر جای این کره پهناور خاکی که هستید سلام میکنم به حضرت شمس و شموس، امام رؤوف، حضرت امام رضا علیه السلام. حتما دعاگو و نایب الزیاره همتون هستیم و خواهیم بود و دعا میکنم به برکت این ایام انشالله زیارت مشهد الرضا نصیب همتون بشه. افتخار این رو داریم که از جوار بارگاه ملکوتی امام رؤوفمون افتخار این رو داشته باشیم که در محضر استاد بسیار عزیز و گرانقدرمون حاجی میر باقری دوست داشتنی باشیم. سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه و خیلی هم خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه همکاران گرامی عزیزتون، بینندگان ارجمند، شنوندگان ارجمند. عرض ادب و سلام و احترام دارم و از ناحیه همه اونها عرض ادب ان شاء الله به ساعت امام رضا علیه السلام خواهیم.
سلامت باشید. دلمون براتون تنگ شده بود تا جای
میخواهید.
چقدر خوب شد که تجدید دیدار شد در این فضای بسیار نورانی و فضای بسیار ملکوتی و قطعا امروز نکاتی شنیدنی مثل همیشه حاجی میر باقری برای ما خواهند داشت. از امام رضا و از فضیلت زیارت ایشون خواهند گفت و ما هم خواهیم شنید. چی برای ما ایدی آوردید حاجی میر باقری؟ ما خدمت شما هستیم و بحثتون رو داشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عرض کنم یک حدیث نورانی رو از وجود مقدس امام رضا علیه السلام مرحوم صدوق در عیون و اخبار رضا نقل کردن. من این حدیث رو مبنا قرار میدم، حالا این مقدار همین بیان امام رضا علیه السلام که یک قواعد بسیار مهم و کلیدی حضرت درش بیان کردن خدمتتون تقدیم میکنم. عرض کنم در اون اخبار رضا نقل کردن که یکی از اصحاب امام رضا به امام رضا عرض کرد، ابراهیم ابن ابی محمود نامش هست، قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله، عرض کردم که ان عندنا اخبارا فی فضائل امیر المؤمنین علیه السلام و فضلکم اهل البیت، یه اخباری به ما رسیده در فضائل امیر المؤمنین علیه السلام و شما اهل بیت، منتها از روایات مخالفین شماست، مخالفین شما از اونها روایاتی در فضیلت امیرالمومنین شما نقل شده، ما اینجور روایاتی رو از شما نمیشناسیم، فضائلی از شما نقل کردن، دیگران نقل کردن، از روایات خودتون نیست، مشابهش هم تو روایات شما نیست. حضرت فرمودن که افند ندین و بها، ما اینا رو بپذیریم، جزو اعتقادات خودمون قرار بدیم، جزء دین خودمون قرار بدیم. حضرت دو سه تا قاعده کلی فرمودن که اولا پدر بزرگوار من از پدرشون موسی بن جعفر امام صادق علیه السلام، ان جدهی ان رسول الله، تا سند و وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسوندن، که حضرت فرمودن که من اسقا الا ناطقن فقط عبده. این یه قاعده بسیار کلیه، اگر کسی گوش جان بده با پذیرش سخن کسی رو استماع کنه، اسقا یعنی همین، بله، یعنی بپذیره، یعنی شنیدن گوش جان درش باشه، دل بده به سخن کسی، این به منزله عبادت اوست. بعد حضرت توضیح دادن، فرمودن یعنی چه عبادت اوست، فرمودن به خاطر اینکه سخن گو وقتی حرف میزنه یا از طرف خدا حرف میزنه و سخن خدا رو میگه، یا نه سخن شیطان رو میگه از طرف ابلیس حرف میزنه، یا خود ملک به اصطلاح روح القدس در زبان او کلام رو میگذاره، یا شیطان میگذاره میدمه در کلام او. فرمودن اگر این سخنگو سخن خدا رو میگه، گوش دادن به حرفش و پذیرش حرفش عبادت خداست، و اگر سخن شیطان رو میگه عبادت شیطانه، یعنی از دو حالم خارج نیست، یا اون کس که داره از زبان این حرف میزنه شیطانه، یا نه از سخن خدا بر زبانش جاری میشه. بنابراین این قاعده کلی که اگر میخواد گوش به حرف کسی بدید، توجه داشته باشید که گوش دادن و پذیرش حرف کسی به اعتقاد به حرف او، این منزله عبادت خدا عبادت شیطانه. این قاعده کلی، به زودی سخن از کسی قبول نکنه
و خیلی جهت میده به رفتار ما،
ولو در مدح ما اهل بیت برن. این قاعده دوم. بعد از رد یه قاعده سوم فرمودن که مخالفین ما در مدح ما، در فضائل ما اخباری رو جعل کردن. سه دست اخبار رو حضرت اشاره کردن، حالا یه دسته از محل بحث ما بیرون، من دو دستش رو عرض میکنم. فرمودن در فضائل ما دو دسته اخبار جعل کردن، وضع کردن، خودشون وضع کردن، حقیقت پشتش نیست.
بله.
یه دسته اخبار هست که قلوب درش هست، یه دسته اخبار هم تقصیر درش هست. قلوب یعنی یه شعونی رو به امام نسبت میدن که بالاتر از مقام مخلوقه.
بله.
مقام ربوبیت، الوهیت، خالدیت، که حالا قلوب اقسامی داره شاید اشاره کنن. یه دسته رو هستم که در باب مال تقصیره، یعنی مقام ما رو پایین آوردن، ظاهرش مدهه، ولی یه جوری مدح کردن
اونی نیست که باید باشه،
که دون شأن ما، مثل اینکه بگن مثلا ما از العلماء بروجردی چه جورم بگیم ما ادبیاتشون بد نیست، تنقید میکنه، این مدح یشبه الذم بقوله، بیشتر مذمت تا مدح. فرمودن نتیجهش اینه، این دو دسته حدیثی که جعل کردن، این احادیثی که درش غلو هست، موجب میشود که شیعیان ما متهم به کفر و غلو بشن، در حالی که اصلا ما نگفتیم، معتقدات شیعیان ما نیست، مجعولاتی است که راه رو باز میکنه برای اتهام.
بله.
شیعه به کفر بگن اینا آقا کافرن، یه همچین حرفایی میزنن، در حالی که حرف ما نیست،
این فراتر از یک مقام مخلوقه.
بله. اصلا سخن ما نیست، نه معتقد شیعه ماست نه حرف ماست. بله. خودشون جعل کردن. بله. خودشونم. دوم این که اون روایتی هم که درش تقصیر نسبت به مقام ماست، وقتی مردم میشنوند و ناس میشنوند باور میکنن، میگن امام یعنی همین، امام رجل مثل کن منتالا یه اطلاعاتی هم داره، احکام هم بلده مثلا.
بله.
پس اونو معتقد میشن، اینم شیعان ما رو متهم به قلوب میکنن. پس این دو نکته که میخوام روش بحث کنم همین قسمت حدیث فقط هست که جریان مخالفین در مقابل مکتب اهل بیت علیهم السلام به امامتی که اهل بیت بیان کردن، دو مسیر رو برای خور کردن مسیر حق طی کردن، یکی مسیر غلو و یکی مسیر تقصیر. و در هر دوش هم این نکته رو بگم، اینها حق و باطل رو با هم آمیختن. یه بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام دارن که یه خطبه ایست، قسمتیشو سید رضی در خطبه پنجاهم نهج البلاغه نقل کردن، انما بد گفت وقوع الفتن احوا انتو تبع و احکام انتو تبع. و من آغاز فتنه پیروی از یک سلسله هوای نفسهایی است که به دنبالش حالا حکم درست میشه، دین درست میشه.
بله.
بعد یه عده‌ای بر اساس همین اموری که اصلا از ناحیه خدا نیست، این بدعت‌ها تولی به عده‌ای پیدا میکنن و دنبال روی اونها رو میکنن. یا تولا علیها رجالون رجالن علا غیر دین الله. دین خدا نیست، یه مجعولاتیست، بدعتیست، بر اساس این بدعت دنبال روی میکنن، تولی پیدا میکنن. بعد اونجا فرمودن اگر باطل خالص ظاهر میشد، هیچ آدمی که دنبال حق بود دنبالش نمیرفت، مخفی نمیمون بر اونایی که دنبال حقن. ولو خلص باطل من الحق، اگر خالص میشد لم یخف علی المرتادین، مخفی نمیمون که این باطله. اگر حقم خالص آشکار میشد جایی برای سخن و اشکال در بابش باقی نمیمون. ولیکن یؤخذ من هذا زخس و من هذا زخس، اینا رو بهم میگیرن ممزوج میکنن فیمزجان و اندزالک استول الشیطان علی اولیائه. شیطان اینجاست که مسلط میشه و اولیاء خودشو منحرف میکنه. و فرمود یه عده هم فقط نجات پیدا میکنن، من سبقت لهم من الله الحسنی، اونایی که از قبل خدا متعال برای اونها یه خیلی در نظر گرفته، که حالا آیه باید معنا بشه، روایت متعددی هم زیل این آیه
هستن.
بله. بلا بقیه تو این قاطی شدن حق و باطل و اختلاط حق و باطل معمولا گمراه میشن و شیطان برشون مسلط میشه. خب پس ببینید این نکته دوم حضرت. حضرت بودن اولا مواظب باشید، دین گرفتن از مردم، گوش دادن و اسقا مثل پرستشه، حالا یا پرستش خداست یا پرستش شیطان، که قاعده خیلی مهمه. دومی که توجه داشته باشید که مخالفین ما دو دسته در باب ما فضائل جعل کردن، یه عده‌اش بوی قلب میده، یه عده‌اش بوی تقصیر
میده.
با یکی ما رو متهم میکنن به شیعیان ما رو به کفر، با یکی هم مردم رو تنزل میدن، مقامات ما رو نازل میکنن.
بله.
بعد حضرت فرمودن که یبن ابی محمود، فرمودن شما وقتی مردم این طرف و اون طرف میرن، دنبال این دنبال اون فرقه درست میشه، مکتب درست میشه، علم درست میشه، دانش پاش ساخته میشه، نمیدونم هزاران آدم طرفدار پیدا میکنه، بزرگ و کوچک محور پیدا میکنه. دیگه من نمیخوام تبیین کنم. شما این ور اون ور نه. این قاعده سوم تو این فتنه سنگین که مخالفینه ما حتی در مده ما روایت جعل کردن برای اینکه مسیر امامت ما رو سد بکنن، شما مواظب باشید. ازا اخذن ناس یمینن و شمالن، وقتی مردم این طرف اون طرف میرن، دنبال این فرقه میرن، دنبال اون دسته میرن، یه عده شروع میکنن مدح امه، یه عده مذمت، شما فهمت فلزم طریقتنا، شما با اون راهی که ما گفتیم ملازم باش، با طریق ما. اگر کسی با ما ملازم باشه ما هم با اون ملازمیم، ما رهاش نمیکنیم. اگر از ما جدا شد و من فارغنا فارغ، ما هم از اون جدا میشه.
ملازم بودن یعنی چی آقای؟
یعنی ببینید مثلا تو حوزه معارف میخوای بگیری از ما بگی، واقعا دنبال دیگران نره. یه مکتب درست شده، بزرگ داره، کوچیک داره، نمیدونم کتاب داره، به اینا نگاه نکنی،
دست به دست امام بده،
دست به دست امام بده، به خصوص تو همین موضوعات. بله. تو این موضوعات از ما جدا نشید. اینم قاعده سوم که حضرت فرمودن که دنبال این بدعت ها مواظب باشید، نرید از ما جدا نشید، خیلی راه هست، مردم هم دنبال روی میکنن این طرف اون طرف، شما نکنید این کارو. ناس میدونید، یعنی عامه‌ای که خود از ائمه دین رو نمیگرفتن، اینا مقصود هستن.
بله.
بعد یه قاعده چهارم دیگه ای فرمودن، خیلی حرف عجیبیه، سر این نسبت دادن به خدای متعال آدم میخواد وصف کنه، مذمت کنه، کوچیک بزرگ بکنه. فرمودن ادنا ان ادنا ما یخرج الرجل من الایمان، کمترین چیزی که میتونه کسی رو از وادی ایمان بیرون کنه این است که ان یقول للحصات هذا نباتون، به یه سنگریزه‌ای بگه این نه سنگریزه نیست، یه بذر ازش گیاه میرویه، سنگریزه استعداد رویدن نداره.
بله.
همینقدر جا به جا کنه، بعدم اون وقت بگی ثم یدین و بذالک، اینو جز اعتقادات خودش قرار بده، به این
معتقد باشه
و جز اعتقادات دینی خودش قرار بده، و یبرع من خالفه، از اون کسایی که مخالفت داشت میکنن تبری بشه، بگه با دین ما اینه، فلان اینجوری است، هر کسی اینو قبول نداره از ما نیست.
بله
اینو بفهمید. بعد فرمود این چیزی که من بهت گفتم حفظش کن خوب، فقط جمعت لک فیه خیر دنیا و الاخره، همه خیر دنیا و آخره برات گفتم. این چی دارن میگن که توی بدون روایت جعل کردن، فلان طایفه نمیدونم مثل ستاره هستن و اقتدا بشون کنید، این همونه دیگه، میگن شما راجبی سنگریزه اگه یه اعتقاد دینی پیدا کنی سرش با دیگران دعوا بکنی، بگی آقا این سنگریز، این سنگ نیست که، این دانه گیاه، این بذر شکوفا میشه، استعداد داره. حالا یه آدمایی که فرض کنید منافق بودن، شما بیاید چون و مقامات برشون درست کنید، یکی با حضرت خیلی تو پرده همین از بزنگن حواستون باشه که اینم قاعده چهارم. حالا برای همین اساس من یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم در باب موضوع امامت، و اونه که ببینید عرض کنم دشمنان اهل بیت مثل سایر زمان سایر انبیا همینطور بوده دیگه، که به یه نسبت زیاد قدرت دست مخالفین بوده، به اینا شروع میکردن راه حق رو منصد کردن. عرض کردم حضرت فرمودن اینجوری هم نبوده که باطل رو خالص تو میدان بیارن، حق و باطل رو قاطی میکردن، لذا یه سلسله معارفی پیدا شده که این معارف ممکنه حق درش باشه، فراوان هم باشه،
بله،
اما خلیط با باطل، اگر انسان اسقای به اون کرد دنباله رو اونا میشه دیگه، تبعیت میکنه تا آخر خط. نسبت به موضوع امامت هم همینطوره، هم غلوب درش اتفاق داده هم تقصیر، ریشه غلوب و تقصیر هم کجاست؟ ریشهش مخالفینه، یعنی اونا هستن که میخواستن از طریق ایجاد بدعت یا مردم رو با افراط از دین بیرون کنن، اینه تفریق اون امامت حقیقی شناخته نشه. اون تا متاسفانه بعضی از اینها در جامعه مؤمنین هم تو دوران عرض کنم هدنه ائمه، تو دوران قبل از ظهور که دوران فتنه و ابتلا هست، اینا اثر گذاشته، یه عده‌ای از طرفداران ائمه مبتلا به غلوب شدن یا مبتلا به تقصیر شدن. حالا غلوب عنایت بکنید، غلوب زود جلوش گرفته شده، اصلا جلوش گرفته شده، ببینید چون غلوب یه راهی بود برای اینکه اینا رو با شیعیان متهم به کفر کنن، اصلا این جلوش گرفته شد. این غلوب هم اقسامی داره، حالا بزرگان بحث کردن، من یه دو قسمشو اشاره میکنم. یه غلوب عملی بوده، غلوب عملی این بوده که گفتن آقا کسی که اهل بیت رو دوست داره دیگه عمل لازم نیست انجام بده، مگه در روایت نداره صلات ما صلاتیم ما زکاتیم ما صومیم ما حجیم، اگر کسی امام رو قبول کرد به ولایت امام رسید دیگه نماز و روزه و اینا لازم نیست. یا به عکس مگه ائمه نفهمودن که منکرات دشمنان ما هستن، عدو بنا اصل کل شر، اگه شما اونا رو شناختید و از اونا فاصله گرفتید دیگه ترک گناه لازم نیست، هر کاری کردید اشکال نداره. این یه بدعت بوده گذاشتن در زمان خود ائمه شک گرفته، ائمه علیهم السلام به شدت باش مقابله کردن، میدونید مقابله شدید، و این مقابله هم اثر کرد، جلوشون وایستادن، طردشون کردن، لعنشون کردن. حتی عرض کردم یه موقعی یه دست روایاتی ما داریم که اصلا جز با توجه به همین نکته که ائمه می‌خواستن جلوی این غلوب به ناروا رو بگیرن معنا نمیشه، فرمودن لا یذهبن بكم المذاهب، این اعتقادات فاسد شما رو به خودش نبره، ما کاری براتون نمی‌کنیم، باید عمل داشته باشید.
بله
ما شفاعت نمی‌کنیم که معنی همه شفاعت مال ائمه است، این جلوی این انحراف رو می‌خواستن بگیرن. این یه غلوب بوده، غلوب به در ناحیه این که شما اگر معتقد
هر کاری دلتون خواست بکنید،
بله تعطیل عمله،
بله
لا اباحیگری در حوزه عمل، شما تولی و ائمه داشته باشید، دشمنانم بشناسید، از اونا فاصله بگیرید، اباحیگری در عمل، اینو به شدت ائمه باش مقابله کردن. یه قلوب دیگه بود، قلوب در اعتقاد بوده،
شاید همینجا بود که مثلا امام صادق علیه السلام فرمود اگر نماز رو سبک بشکنید چرا بله. شما نگید
بله بله
بله باید عمل کنید،
باید عمل کنید، عمل کنید و عمل میخواد، و اصلا نباید نماز بخونید، باید نماز رو
جدی بگیرید،
جدی بگیرید. باش البته شاید یه باید چیز پیش از اینم میخواد بگه، میخواد بفهمد که صلات طریق شفاعت ماست.
آها چه خوب،
اهتمام به صلات اهتمام به ولایت ماست، بی اهمیتی به صلات بی اهمیتی به ماست. ما از طریق صلات دستگیری میکنیم،
استعینوا بالصبر و الصلاة،
که ما از طریق که میدونید صلات به امیرالمومنین تفسیر شده، ما از طریق نماز شما هدایت میکنیم، اگه کوچک شمردید دستگیری ما رو کوچک شمردید، ما میخوام دستتون رو بگیرید، دستتون رو دست ما نمیدید دیگه، ما اول وقت آماده ایم، شما رو حجاباتون رو برداریم، معراج رو بریم، شما رو قربان و کل تقیه، شما نمیخواید ما دستتون رو بگیریم ببریم، خب طیب الله اشکال نداره، ما کاری براتون نمی کنیم وقتی شما
بله
علایل ببینید این یک
قلوب دیگری که پیدا شد این که مقام الوهیت برای ائمه علیهم السلام قائل شدن که ائمه رو جای خدای متعال نشوندن، این هم ائمه به شدت به قابل کردن امیرالمؤمنین دیگران. پس قلوب به نظر من خیلی اشاعه پیدا نکرده در جامعه مؤمنین. بله اونا بهره خودشونو بردن
تو اون زمان و تو اون
الان هم میبرن که ما رو متهم کنن به کفر. حضرت فرمود اونایی که احادیث قلوب رو جعل میکنن میخوان شیعه رو متهم به کفر کنن. در جامعه شیعه نفوذ پیدا نکرده این دسته از احادیث، ولی این دسته از احادیث موجب شده که اونا الان هم ما رو متهم میکنن، میگن مشرکن، کافرن، زرین میبوسن، چه دیدید دیگه.
بله
یه سریش هم مجعولات خودشونه و مجعولات خودشون ما رو متهم به ارتداد میکنن، مثل اینا قائل به تحریف قرآنن، اینا قرآنشون با قرآن ما فرق میکنه، خودشون جعل کردن، خودشون هم ما رو
خودشون نسبت میدن،
دادگاه تشکیل میدن،
خودشون هم محکوم میکنن.
قلوب الان به نظر من در جامعه شیعه تقریبا وجود نداره که شیعان معتقد باشه، اما تقصیر فراوان، تقصیر متاسفانه،
یعنی ائمه رو از اون مقامشون، از اون شؤونشون که مثلا زیارت جامعه کبیره این رو معرفی میکنه.
بله، ببینید چه اتفاقاتی افتاده. ببینید من اصلا در قصور نیستا، یه گاهی اوقات ما قصور در معرفت داریم، یعنی ائمه رو الان نمیتونیم بشناسیم چون دوران غیبت است و حجاب‌های تاریک ظلمانی وجود داره مقابل به ولایت امام. این قصوره، هرچی هم ما تلاشمون کنیم مقاماتی از ائمه تا ظهور واقع نشه شناخته نمیشه.
بله
مقاماتشون هم بعد رفع حجاب و ظهور که عقول کامل میشه و 27 حرف علم آشکار میشه، دو تا شدایر زاده 25 تاش بعد آشکار میشه. در این حال بازی یه مقاماتش که تو دنیا آشکار نمیشه مکرر ما اینو عرض کردیم. این روایت از وجود مقدس سامن الرجج علیه السلام است. خیلی روایت لطیفی است چون از امام رضا است تقدیم میکنم، باز در اون اخبار رضا نقل کرده.
بله
حدیث طولانی و مفصله. عباسلت از امام رضا سوال کرد یه حدیث نقل شده از شما و اجدادتون، از شماست حدیث که ثواب لا اله الا الله ان نظر الى وجه الله.
به به
کسی وادی وارد وادی مقام توحید شد، پاداشش نتیجهش اینه که نظر به وجه الله میکنه.
یعنی
حجاب میره کنار، پرده میره کنار، نظر به وجه الله میکنه. آقا این معناش چیه؟ حضرت اول طرف تشبیهش رو نفی کردن، فرمودن عباسل اگر کسی قائل به وجهی مثل وجوه برای خدای متعال بشه، خدای متعال یه صورت داره، حالا این صورت پرده افتاده، روز قیامت میره کنار، یا کسی وارد وادی مقامات توحید شد پرده برش میره کنار، خدای متعال مشاهده میکنه، اینجوری این که فقط کفره. درسته
فقط کفر.
حالا این عبارت که از حضرت نقل شده اینه، یا عباسل من وصف الله به وجه کل وجوه، فقط کفر، این که تشبیه خدای متعال. و اما اون طرف، ولی واقعا این جمله مجاز نیست، حقیقتا ثواب توحید نظر به وجه الله. اما وجه الله چیست؟ واقعا هم وجه الله، اما وجه کل وجوه نیست. نمیگن خدای متعال وجه نداره ها، خدای متعال ولی وجهی کل وجوه نداره که حالا یه صورتی داشته باشه
مادی در واقع.
پس وجه خدا چیه؟ در عینی که خدای متعال نباید تشبیه کرد، وجهی کل وجوه نداره، فنو وجه الله لکن وجه الله انبیاء او و رسوله و حججه علیه السلام. انبیاء و رسول و حجج الهی معصومین، وجه الله هم واقعا. بعد فهمودن یعنی چی؟ الذین بهم یتوجهوا الی الله، وجهی که هر کسی بخواد توجه به خدا کنه از این مسیر باید توجه کنه. سیر در مقامات اونا سیر در توجه به خدای متعال، فناء در مقامات اونا فناء در معرفته.
بله
یتوجهوا بهم الی الله، الذین یتوجهوا بهم یا بهم یتوجه الی الله عز وجل و الی دینه و معرفته. کسی میخواد وارد مقام وادی دین بشه، مقامات دین رو بفهمه از طریق این حججه، معرفت الله رو میخواد طی بکنه از طریق حججه، کسی میخواد مقامات معرفت، مقامات فهم دین، مقامات قرب الهی رو طی کنه از طریق معرفت به حجج حاصل میشه، بس اینا میشن وجه الله. بعد حضرت فرمودن که این ثواب موحدین نظر به وجه الله است. یعنی چی؟ یعنی موحدین نظر به انبیا و ائمه میکنن. خب الانم که تو عالم دنیا کفارم ائمه رو میدیدن، مقصود چیه؟ حضرت یه پرده رو برداشتن، فرمودن این شاید ناظر به قیامت باشه، ان ثواب لا اله الا الله ان نظر الى وجه الله تعالی، ما رو روز قیامت. وجه الله هم یعنی امام، یعنی امیرالمومنین، یعنی امام رضا علیه السلام. ثواب موحدین یعنی چی؟ یعنی فرمودن فن نظر الى انبیاء الله تعالی و رسوله و حججه فی درجاتهم. اونی که ما از امام تو دنیا می‌بینیم اون مرتبه ایست که امام تنزل در عالم دنیا پیدا کرد.
اون حقیقت و واقعیتی که وقتی پرده ها میفته کاملا متفاوته.
یعنی حتی اگر کسی تو این دنیا به معرفت الامام رسید، نورانیت امام هم درک کرد، اون مقام نورانیتی است که تنزل در عالم دنیا پیدا کرده. اون مقاماتی که در عوالم بعدی است در قیامت ازش پرده برداشته میشه. درست که الان هم سلمان وقتی نظام ملک نگاه به ملک عالم میکنه همه جا امیرالمومنین میبینه. ببینید در پرتو امیرالمومنین همه عالم دارن تسبیح میگن. اینو میبینه سلمان. یعنی اینجوری امیرالمومنین رو میشناسه. مقصر که نیست.
بله.
به تعبیر اون روایت معرفت نورانی فهمون شما مقصر نیستی. تقصیر در معرفت. الانم امیرالمومنین یه جوری میشناسه کائنات و پرتو امیرالمومنین میبینه. ولی این نوری که از امیرالمومنین میبینه، اون چراغی که از امیرالمومنین تو دل عالم روشن شده و سلمان الان میبینه، چراغش کوت عالم ملک میشه ببینه. وقتی رفت وارد عالم قیامت شد، اون وقت ظهور حضرت رو در اون عوالم
میبینه.
پس همون در قیامت یه مقاماتی از درجات اولیاء خداست که اونجا ظاهر میشه. و فرمود نظر به اون درجات ثواب عظیم للمؤمنین. خیلی ثواب بزرگی، خیال نکنید از درجات بهش لطیف‌تره. که حالا باز مکرر من خوندم. بعد حضرت یه جمله لطیفی نقطه مقابلش گفتن، فرمودن لذا مقابلش اینه: وقد قال النبی صلی الله علیه و آله من ابغض اهل بیتی و عترتی، اگر کسی بغض من و عترت و اهل بیت منو داشته باشه، لم یرنی ولم اره یوم القیامه، نه در قیامت منو اون میبینه نه من اون رو میبینه. یعنی محجوب از وجه الله کلا انهم من ربهم یوم اذن لمحجوبون. یعنی اون ثواب عظیم که ملاقات با نبی اکرمه که ما تو دعاها صلوات ها خیلی میخوام که خدا من تو دنیا که ایشونو ندیدم تو قیامت محجوم نباشم، اون مقام عظیم رو از دست میده. پس ببینید من قرارم این رو باید برش خوندم، برای این خوندم که یه مقدار ما تقصیر داریم برای اینکه تو عالم دنیا هست. تو عالم دنیا امیرالمومنین یه حد نمیشه شناخت، بیشتر از این
دست خودمون نیست. در
این تقصیر از محل من بیشتر، این تقصیر نیست، این قصوره. یا حتی تو قیامت هم مقاماتی از امام رو کسی نمیتونه بشناسه. یا علی جز من به خدا کسی تو را
نخواهد
شناخت. نه این تو قیامت هم همینطوره. لذا فهمود ولایت ما را حتی انبیاء مرسل و ملائکه مقرب هم تحمل
نمی‌کنه.
پس اون اصلا این قصور محل بحث ما نیست.
بله.
اون مقاماتی که میشه بشناسی درش تقصیر اتفاق افتاده. یعنی
اون محدودیت دنیاست که در واقع حجاب شده و ما نمی‌تونیم،
یا حتی محدودیت ظرف ماست. وارد عالم آخرت هم بشیم، این ظرف نمیتونه همه مقامات کنه بله. امام رو درک بکنه. اینا رو من ازش تعبیر به تقصیر نمی کنم. تقصیر یعنی چی؟ یعنی کوتاهی کردن. اونها دامن زدن، متاسفانه گاهی ما هم قبول کردیم. لذا ادنا فضیلتی که از ائمه گفته شده در طول تاریخ، اونایی که فضایل نقل کردن متهم به غلو شدن و متاسفانه کثیری از فضائل محجور بوده به خاطر کتابی که میگن قلوب. کجایی
که متهم نشن به قلوب در واقع؟
نه نه بازم میگم ما تقصیر، یعنی مقصره اونایی که فضیلت نقل میکنن متهم به قلوب کردن.
آها.
از خود این مسئول دیگه، اون فضائل نیست که عام مخالفان نقل کردن میخواستن شیعه رو متهم به کفر بکنن.
بله.
فضائل از خود این نقل شده. جابر بن یزید جوفی نقل کرده که اصحاب سره. درست؟ گاهی سلمان نقل کرده که از اصحاب سر امیرالمؤمنینه. همین که یه کسی نقل کرده گفتن جزء غلات.
اینجوری نیست.
این دیگه مال تقصیر، این طائفه مقصرن که جلوی نشر این فضائل رو میگیرن. و به نظر من ضرر مقصره برای مکتب تشیع از ضرر غلات کمتر نیست. اول اشتباهی که اول اتفاقی که افتاد، آقا دینو تبدیل کردن به یه دین ظاهری. باطن دین و حقایق باطنی که در معارف اهل بیت هست همه محجور بوده. بحث معاد میشه، همه بحث میره سر اینکه آقا این جسم زنده میشه. بله این جسم زنده میشه تو قیامت، ولی همین معاد. شما با مباحث کلام ما رو ببینید، اون بحثایی که در بیان امیرالمومنین است که میفهمد اهل ذکر از کنم حق قتل قیامت علیهم اداتها، همه وعده های قیامت برای اینا محقق شد، اینا کجا رفته این معارف؟ به خاطر همه جهر در این عرض بکنم، این مقصره تو توحید هم بودن، فقط در جریان مخالفین، فقط در موضوع امامت نبوده که جامعه رو مبتلا به تقصیر کردن، در توحید هم همینطوره. ببینید توحیدی که درست کردن، یه خدای ساعت سازی که عالم رو خلق کرده، کوک کرده، رفته نشسته، عالم داره میچرخه. دیدید برهان هایی که به اثبات
بله،
خدا طوائف
بله،
دیگه اقامه
بله،
میکنن
بله.
یا خدای نظم، نمیگم اینا نیست، اینا سر جای خودش محترم، یا خدای ناظمی که با برهان نظم باید اثباتش کنی، با حساب احتمالات و نظم عالم ایجاد کرده و خدای ناظم، یا نه یه خدای واجب الوجودی که ممکنات منتکی به واجب الوجودند و صفت وجوب وجود بر اینا همه خوبه، برای این تقصیر در خودشناسی است. یه تقصیر دیگه هم این وریه، ببینید یه خدای همه خدایی درست کردن، آقا الله اول اول و آخر و پس همه خدایی، همه چی خداست، اصلا غیری در کار نیست، مخلوقی نیست،
بازی از این وری یا از اون وری.
هر دوتاش مال یا مقصر است یا مال
غلات.
نه این غلات علیه این مقصر در توحید ما اصلا غالی نداریم. اینم تفصیله. یعنی یه کاری کردن که خدای متعال رو تبدیل کردن به یه خدایی که حلول در همه عالم کرده. همه کائنات خدا. که خدا نیست که. در حالی که در روایت ما خدای متعال به شدت با مخلوق متباینه. حالا این باید توضیح بدیم در اینی که هو الاول و الاخر، در اینی که مع کل شی با همه عالم است. ببینید از توحید این تقصیر آمده. اون توحیدی که ائمه علیهم السلام فرمودن که بین التشبیه و التعطیل، یا خدای متعال تشبیه کردن یا خدای توحید تعطیل کردن، این که بین التشبیه و التعطیل جامعه مؤمنین رو پیش ببرن تا آرام آرام معرفت حقیقی به خدای متعال حاصل بشه، این تعطیل شده. در موضوعات دیگه همینطوره، در موضوع امامت هم همینطوره. در موضوع امامت هم از این دست تقصیرها زیاد واقع شده که من بعضیشو نوشتم، نمیدونم چقدر میتونم عرض بکنم.
میخواید این نکاتی که میخواید بگید بذاریم بعد از تلاوت قرآن؟ یه نفسی تازه بکنید و یه گلوی تر بکنید و بعد انشالله برگردید خدمتتون باشیم. اگرچه هوا امروز خیلی گرمه در مشهد و رضا و الحمدلله خیلی هم صحن و سرای امام هشتم شلوغ هست، ولی به عشق شما، به شوق اینکه دلی رو به پنجره فولاد امام رضا و نگاهی رو به این گنبد طلا گره بزنیم، اینجا مقابل شما نشستیم و از مشهد امام رضا علیه السلام به شما سلام میکنیم در محضر استاد عزیزمون حاجی امیر باقری گرانقدر، که خیلی هم دلمون براشون تنگ شده بود و دوستان عزیز هم جای احوال ایشون بودن. انشالله به زودی زود باز هم شاهد حضور ایشون در برنامه سمت خدا باشیم. و امروز الحمدلله در مشهد چشممون به جمال ایشون روشن شد. اون طرحی هم که همیشه گفتیم امروز فکر میکنم جاش باشه و امشب وقتش باشه که بیاین دلی رو به پنجره فولاد امام رضا علیه السلام گره بزنیم. حاجی امیر باقری یک طرحی رو ما در ایام دهه کرامت رقم زدیم و این طرح کلید خورد به حول قوه الهی، که ما به شکرانه الطاف الهی و طاف الهی، و اولش با زائرین بیت الله الحرام شروع شد، گفتیم حالا که خداوند این زیارت رو نصیبتون کرده، شما هم بیایید با اسم و بانی زیارت یک نفر که تا به حال مشهد امام رضا رو ندیده بشید، حداقل مثلا 200,000 تومان شما کمک بکنید که بانی بشید، حداقل اونهایی که تا به حال مشهد نیومدن مشرف بشن. بعد گفتیم رو تعمیمش بدید، همه اونهایی که متنعم هستند به نعمات الهی بیان و در این طرح سهیم و شریک باشن، و اونهایی که تا به حال چشمشون به این گنبد و به این صحن و به این بارگاه منور نشده چشمشون روشن بشه. و فکر میکنم اتفاق خوبی است و برکت نام و یاد امام رضا علیه السلام انشاءالله این اتفاق مبارک شده. اگر نکته نیست ما مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد انشاءالله برمیگردیم همراهتون خواهیم بود. السلام علیک یا علی ابن مسعود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
ضرب المثل های مرا تغییر داد ترک بامش بیش بر فشنه کبوتر بیشتر چار فصل مشهدت از عطر گل آکنده است این چنین یعنی سه فصل از شهر غمسر بیشتر جای همتون اینجا خالی از کنار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام به همه بیننده های خوبمون به همه شنونده های نازنینمون سلام میکنیم و نائب زیاره و دعاگوشون هستیم همه اونهایی که التماس دعا گفتند و نگفتند همه اونهایی که آرزوی زیارت دارند و ندارند حتما دعاگوشون هستیم و دعا میکنیم برای اینکه به زودی زود به پابوسی امام هشتم انشالله مشرف بشن آقای دکتر رفیع سلام علیکم خیلی خوش آمدید عیدتون مبارک باشه انشالله
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز مبارک باشد این میلاد با سعادت بر همه عزیزان منتها نخستین تبریک رو باید به مادر بزرگوارشون حضرت نجم خاتون سلام الله علیها
سلام الله علیها
که وقتی این مولود رو این شب یا فردا امام کاظم علیه السلام در آغوش گرفتن فرمودن هنی انلک یا نجم هو بقیت الله فی الارض هو خیر اهل الارض و کرامت من ربک فرمودن گوارا باد بر شما با اینکه موسی بن جعفر علیه السلام اولاد متعدد دارن بله. امام جایگاهش جایگاه ویژه است فرمودن بر تو گوارا باد او بقیت الله است بهترین کره روی کره ارض است و کرامت الهی است از همینجا از بینندگان عزیز میخواهم که نثار روح مادر بزرگوار ایشون نجم خاتون هم یه صلوات عنایت کنه
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم چه روز قشنگی امروز هم آقای دکتر رفیعی رو خیلی وقت بود ندیده بودیم هم جناب حاجی میرباقری عزیزمون رو و حالا اینجا امام رضا علیه السلام و جشن میدادشون بهانه ای شد تا در کنار این دو بزرگوار باشیم و برنامه رو از اینجا تقدیمتون بکنیم جمع‌بندی مباحث و نکات حاجی میرباقری رو بشنویم و بعد دقایقی رو خدمت های دکتر رفیعی باشیم ان شاء الله میفرمایید حاجی میرباقری
من بحث خودم رو تمام میکنم چون دوست دارم خودم هم استفاده کنم از اون دکتر رفیعی من حاصل ارزم اون حدیث امام رضا بود که جریان مخالفین دو دسته حدیث جمع کردن در باب غلو و تقصیر و عمدتا جریان تقصیر اثرگذار در جامعه شیعه شده و حالا امامت رو که محور دین هست تنزل داده حالا انواعی از تقصیر رو میخواستم عرض کنم که حالا مقصره چه کار کردن که متاسفانه حجاب سقیفه موجب شد ما مؤمنین هم بیفتیم تو دام مقصره طبقات موازی درست کردیم ولایت رو در حد صفر مرزی نگه داشتیم بحث رو بردیم با اونایی که منکر اصل امامتن و خیلی مسائل دیگه امام شد معلم اخلاق امام شد مجری شریعت همه اینا امام هست اما فراتر از اینا
بله.
امام در حد مجری شریعت معلم اخلاق در حد
به همینا بسنده
امام در حد یه مدیریت سیاسی جوامع تنزل پیدا کرد در حالی که خلافت الله حالا بحثای انواع تقصیر است که ان شاء الله در این مجال دیگه خدا توفیق داد تقدیم میکنم. حالا از جناب دکتر استرفی استفاده کنیم، بهره مند بشید.
سلامت خدا بسپاره. آقای دکتر بسم الله الرحمن الرحیم.
البته زای میرباقری صحبت میکردن، ما استفاده میکردیم و دوست داشتم مستمع باشم، منتها اون امر فرمودن من هم اتصال میکنم. یه روایتی از امام رضا علیه السلام هست، من این روایت رو موضوع بحث امروز قرار میدم. حضرت به یکی از اصحابشون فرمودن ان لنا علیکم حقا برسول الله، ما اهل بیت به گردن شما مردم یه حقوقی داریم. چرا؟ به خاطر انتصابمون به پیغمبر. بالاخره ما فرزندان رسول خداییم، ایشون هم سفارش ما رو کرده، ما رو امام قرار داده، پس یه حقوقی ما به گردن شما مردم داریم. و ان لکم علینا حقا، متقابلا هم در ازای این حقوق
ما هم یه حقی
ما هم داریم. یه حقوقی داریم، در واقع شما مردم یه حقوقی دارید که ما اینها رو برای شما انجام میدیم. خیلی جالب روایت. فمن عرف حقنا وجب علینا حقه، هر کس حقوق ما رو رعایت کرد بر ما واجبه که اون حقوق رو چیکار کنیم، برای او رعایت کنیم. اما و من لم یعرف حقنا، اگر کسی این حقوق ما رو رعایت نکرد که من در 5-6 قسمت حقوق رو میشمارم برای بینندگان، فلا حق له. من بحثم اینه، امام و مأمون یه رابطه متقابلی دارن، یه حقوقی امام به گردن ما داره، رعایت اون حقوق جلب حقوق ما رو به گردن امام قرار میده. حالا اون حقوقی که طبیعتاً امام میفرماید شما مردم به گردن ما دارید، چون من نمیرسم دیگه بحث کنم، مثلا فرض کنید شفاعت،
بله،
اجابت دعا، دقت میفرمایید، آموزش مباحث دین، به ما به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصل ما کان فسر من. من غالب اینطور از آقای شریعتی، ما وقتی میام کنار حرم امام رضای اهل بیت، اون دومیه رو مطرح میکنیم، آقا ما رو شفاعت کن، آقا مریضمون رو شفا بده، که حالا به هر حال واسطه قرار میدیم امام علیه السلام رو، اشکالی هم نداره مستقیم بگیم، چون به هر حال واسطه هم میشه مطلب رو مطرح کرد. یا آقا مثلا اون سه جایی که گفتی به بازدید ما بیا، آقا حاجتمون رو برآورده کن. نمیپرسیم یه بار از خودمون اون حقوقی که به گردن ما هست چیه؟
چیه؟
من اجازه میخوام این حقوق در چند قسمت برای بینندگان بشمارم.
بفرمایید.
یک، اولین وظیفه معرفت و شناخت اون حقوق و اقرار به اون حقوق هست. ببینید یه وقتی مأمون از امام رضا علیه السلام خواستن برایشون یه رساله بنویسن و خلاصه از اسلام اونجا بیارن. کاش فرصت میشد من یه مفصل صحبت میکردم. 7 صفحه است. امام 7 صفحه است. این متن حدیث اینه. مأمون از امام رضا خواست که ان یکتب له محض الاسلام علی سبیل الایجاز. خب با به صورت خلاصه برای من خلاصه مباحث اسلامی رو جمع کن. آقا شروع کرد از توحید، نبوت، امامت، حتی احکام نماز، احکام خمس، زکات، یه مجموعه رو نوشته که مرحوم مجلسی در بهار آورده. من اون بخشیش که مربوط به امامته میخونم، تایید فرمایش آقای میرباقری که ما وقتی مقصره نشیم، کوتاهی نکنیم در حق اهل بیت. ببینید امام در این نامه برای مأمون نوشتن اینطور بگو اشهد لهم بالوصیه والامامه، من شهادت میدم شما وصی پیغمبرید، امامید، و ان الارض لا تخلو من حجت الله، شهادت میدم همیشه رو کره زمین حجت خدا باید باشه. آغاز خلقت با نبوت بوده ولی پایانش با امامت. یک امام آخرین موجودی است که روی کره زمین حضور داره. و انهم العروه الوثقا، شهادت میدم شما عروه الوثقای، یعنی دستگیره. و ائمه الهدى والحجه على اهل الدنيا، و ان كل من خالفه، هر که با شما مخالفت کنه، ضال مضل باطل، این گمراه میکنه، راه خطا هم میره. تارک للحق، تارک حق، و انهم المعبرون عن القران، مفسر قرآن شمایید، و ناطقون عن الرسول. این مطلب اول. وقتی ما میخوایم حقوق امام رو رعایت کنیم، اولین وظیفه این است که حق امام رو بشناسیم
و معرفت داشته باشیم.
نکته دوم، وظیفه دومی که ما در مقابل امام علیه السلام داریم، که خود امام رضا اینا رو حدیثش از امام رضا من میخونم، تحبیبه. تحبیب یعنی چی؟ ساده بگیم یعنی ائمه رو پیش مردم محبوب قرار دادن. ائمه رو پیش مردم و در واقع اهل بیت علیهم السلام رو تو دل مردم جا دادن. این کلام امام رضاست، جروا الینا کل موده، مردم به افراد سفارش میکنه، مردم رو به سوی ما جذب کنید، حببونا، ما رو پیش مردم محبوب. این کلام خدا هم از صحبه حضرت موسی فرمود حببنی الی خلق. این جمله رو خواهش میکنم بینندگان دقت کنن، پاسخ خیلی از شبهات کلیه یه اصله. امام رضا فرمود ما قیل فینا من خیر فنحن اهله، هرچی از خیر درباره ما گفته میشه درسته، ما هستیم. چرا تو زیارت جامعه کبیره میخونید ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله، همه خیر شمایید. بله، اگر یک کسی آمد یک مطلبی گفت که اون ضد باورهای اعتقادی ماست، اون دیگه خیر نیست. مثل اینکه بل علی خدای من، اصلا این دیگه خیر نیست. پس خیر یعنی اون در چارچوبه دینه، اون چه که درباره ما از خیر میگن در ما هست. اون اصلی که گفتم مهم بینندگان دقت کنن اینه، و ما قیل فینا من شر فما نحن کذلک، هر چی شر درباره ما نقل شد ما اینطور نیستیم. یعنی ممکنه یه روایت جعلی شما پیدا کنید یه مطلبی به پیغمبر نسبت بده، یه روایت ضعیف یه مطلبی به امام حسن مجتبی نسبت بده. این اصل کلی است. اگر زیر مجموعه شر اهل بیت دورند، اگر زیر مجموعه خیر اهل بیت مستاق اون هستن. اینم وظیفه دومی که ما در مقابل اهل بیت علیهم السلام داریم. وظیفه سومی که امام رضا به گردن ما گذاشته، داریم حقوقمون رو میشمریم دیگه، یعنی حقوقی که امام به گردن ما داره، احیای امر. فرمود ما رو زنده کنید. رحم الله عبدا احیا امرنا. گفتن آقا چجوری امر شما رو احیا کنید؟ فرمودن که علوم ما رو به مردم آموزش بدید، بگید احادیث ما، کلمات ما. شما ببین منبرایی که روایات داره چقدر مردم دوست دارن،
چقدر شیرین.
من جالب یه وقتی منبر می‌رفتم، یه آقای میومد میگفت من این خوندن متن عربی روایت شما رو دوست دارم. گفتم مگه شما عربی متوجه میشید؟ گفت نه،
به دل میشینه.
به دل میشینه. آره. احساس میکنم آره. یه نورانیتی در این حدیث. لو علم و محاسن کلامنا فرمود اگر تبعونا. این وظیفه در واقع سوم. چهارم، این وظیفه‌ای که باز من تاکید میکنم در میان وظایفی که بر عهده ما هست نسبت به امام علیه السلام انجام بدیم، موضوع تکریم و تعظیم. ببینید در روایت داریم که حسین ابن خالد اومد خدمت امام هشتم علیه السلام. حالا این روایت رو به همه عزیزان عرض می‌کنم، مثلا سادات محترم و حاجی آقا که سرور ما هستن، احترام سادات بر ما واجبه، لازمه تکریم کنیم. ایشون اومد یه سوالی از امام کرد، پرسید یا ابن رسول الله ما از شما شنیدیم که ان نظر الی ذری، پیغمبر فرمود الی ذریتنا عباده، نگاه به سادات عبادتی. حالا روز عید البته شوخی کنیم، معلومه دیگه نامحرم رو که نمیگه، محرم رو میگه دیگه. ان نظر الی ذریتنا عباده، نگاه به ذریت. آیا این منظور خود شما اید یا همه سادات؟ علی ابن موسر رضا فرمود نگاه به جمعی سادات عبادت، به دو شرط. اون دو شرط مهم
بود،
اینه که پیغمبر قرآن به پیغمبر میفرماید به زنانت بگو مضاعف باید گناه شما، ثواب شما، بگو بیشتر باید رعایت کنید. این همینجا این خودشو نشون میده. فرمود ان نظر الی جمیع ذریه نبی عبادت، نگاه به همه سادات عبادت. مالم یفارقو منهاجه، مادامی که از روش پیغمبر جدا نشه. لذا همین آقا علی ابن موسی رضا برادرش زید در بصره یه قائله‌ای به پا کرد، خانه بنی عباس رو به آتش کشید، بدون اجازه امام یه حرکتی رو انجام داد. امام رضا علیه السلام ایشون رو خواستن، فرمودن که ان اطعت الله، اگر بندگی خدا کنی من برادر تو هستم، و الا هیچ برادری بین من و تو نیست. و در روایت دارد امام با او قطع ارتباط کرد. چرا؟ چون منهای امام خودسری کرده بود، حرکت کرده بود. فرمود مالم یفارق منهاجه، و دوم ولم یتلوثوا بالمعاصی، آلوده به معصیت نشند. احترام یه بحث، اینجا بحث عبادت است. دقت کنید که شما نگاه کنی عبادت. اینم یکی از وظایفی که در واقع تعظیم و تکریم اهل بیت علیهم السلام و فرزندانشون هست. نکته پنجم که بحثو جمع کنم در این قسمت، اگر فرصتی بود باز یه نکته دیگه عرض میکنم، پنجمین وظیفه و حقی که امام به گردن ما داره همین زیارت.
بله.
فرمود ان لكل امام عهدا في عنق اولیائه، هر امامی عهدی داره. آقایون خواهرا بینندگان عزیز، واژه عهد روایات به معنای پیمانه.
بله.
گاهی عهد با خداست، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. گاهی عهد و پیمان هایی است که با خودمون میبندیم.
بله.
گاهی عهد با امامه، انی اجدد له فی سبیحت یومی هازا عهدن، تو زیارت عهد. فرمود امام به گردن شما یه عهدی داره دیگه، خب اون عهد چیه؟ و من تمام الوفا بالعهد زیارت و قبورهم. یکی از مهمترین وفای به عهد است که قبر اونها رو زیارت کنید. جالبه جناب آقای شریعتی از امام باقر روایت داره، امام باقر خود شکافنده علومه.
بله.
معروف باقر علوم. اون امام به امام صادق فرزندشون فرمودن در صلب تو عالم پیامبر، عالم آل محمد، ان فی صلبک عالم آل محمد صلی الله علیه و آله. بعد فرمودن لیتنی ادرکته، ای کاش من او رو درک کنم. کنار مسجد شریف امام رؤوف قرار داریم که سالها قبل از تولدش پیغمبر خدا فرمود هر غم دیده ای او رو زیارت کنه غم دلش برطرف شد، حزنش برطرف شد. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بهجت رو. ما گاهی خدمت ایشون می‌رسیدیم، می‌فرمود که خانواده هاتون اگر مشهد برید بهشون سخت نگیرید. امام رضا خوشش نمیاد، ناراحت میشه، بهشون راحت بگیر، جای خوب، غذای خوب، کنار خیابون ننشینن، بالاخره احساس کنن اینجا مشهده، اینجا محل غم زدایی است، اینجا محل فرح و شادی قلب هست. ان شاء الله زیارت همه عزیزان قبول باشه. حالا اگر فرصتی هست من نکته دیگه هم نیست که جمع کنیم.
پدرش میگفت زیارت رضا مثل زیارت خداست در عرش. خودش میگفت سه موقع میام سراغتون، اول نامه های اعمال رو که میگن، دوم سر کل صراط و سوم پای حساب و کتاب. و پسرش میگفت بهشت رو ضمانت میکنم برای زائر با معرفت پدرم. هر چقدر از زیارت امام هشتم علیه السلام بگیم کم گفتیم، اینهایی که تا به حال مشرف نشدن. انشاءالله دوستان عزیزمون کمک بکنن در این طرحی که قرار گذاشتیم دلی رو به همین پنجره فولاد امام رضا علیه السلام گره بزنیم شرکت بکنن. عدد 8 رو به 20303 دوستان میتونن ارسال بکنن. یک کد دستوری هم هست که در کانال ما و از طریق همون پیامک انشاءالله بهشون خواهند گفت که چگونه میتونن در این طرح مشارکت بکنن. حداقل کل مبلغی رو که ما در نظر گرفتیم و یا بیشتر از اون و یا حتی اگر نتونستن بخشی از اون رو انشاءالله سهیم بشن که بانی بشن، یک نفر چشمش به این صحن و سرا روشن بشه. شنیدن از زیارت امام هشتم از زبان حاج امیر باقری یک مزه و شیرینی دیگری داره. بفرمایید حاج امیر باقری. خواهش
بفرمایید. تمام
آقا تعارف نکنید که بفرمایید دوست دارید.
نه یه جمله می‌خواستید بگید بفرمایید.
من همین
می‌خواستم. بله استفاده کنم. می‌خواستم عرض کنم که حالا که این حقوق بیان شد،
بله
حقوق 5-6 گانه‌ای بیان شد که یکیشم فراموش کردم بگم که این خیلی مهم هست.
چی بود اون؟
اون نصرت اهل بیت. اللهم انصر من نصره. پیغمبر خدا و خدای هر که این علی رو یاری می‌کنه یاریش کنه. و همین هشام وقتی وارد شد بر امام صادق، آقا فرمودن هازا ناصر و نام قلبهی و یسانهی و یده، ما رو یاری میکنه با قلبش، با زبانش و با دستش. اینو میخواستم عرض کنم بینندگان عزیز، یاری کردن ما به امام رضا علیه السلام گاهی با زبانه، مثل دعبل خزائی، مثل کمیت
شعر،
مثل آقایونی که منبر میرن مدحی میکنن شعر میگن، این یکی. گاهی با قلب، اینه که در مانعت الجمع هم نیست، یعنی همه اینا با هم میتونه
با هم باشه.
و اون عمل مهمه. اون عمل یه روایتی از امام رضا علیه السلام دیدم که خیلی منو تکان داد، یه صحبت یک ساعتی هم تو حرم روش کردم این روایت رو، حالا شاید دوستان بخوان بعد دنبال کنن. آقا علی ابن موسی رضا فرمودن خدا میفرماید، حدیث قدسی است، یبن آدم ما تنصفونی، یه نقل دارد ما انصفتن، ای انسان تو انسان رو انصاف رو من رعایت نکردی. بعد آقای امام رضا فرمودن خدا، حدیث قدسی است، میفرمایند که من به تو نعمت میدم تو باش معصیت میکنی، اتحبب الیک بالنعم و تبغض الی بالمعاصی. ببینید بینندگان عزیز، اگه یه پدری به فرزندش پول داد بره دانشگاه درس بخونه، رفت مواد مخدر خرید، حق داره گله کنه؟ بگه من پول دادم به تو بری باش کتاب بخری، باش درس بخونی. زبان به ما نداده باش فحش بدی، چشم ما نداده به صحنه حرام نگاه کنی، دست به ما نده تو سر مظلوم بزنه. خیلی حواسمون جمع میشه، همه ی حرف تو این یک جمله جمع است. گناهکار بی‌انصاف، چرا؟ چون نعمت خدا داره تو مسیر معصیت صرف میکنه. انشاءالله زیارت همه عزیزان قبول بشه، در محضر شما هم هستیم. کلام پایانی رسید.
آقای میرباقری، ما وقتمون داره تموم میشه، ولی من میدونم خیلی ها که الان دلشون اینجاست میگن حتما برای ما دعا بکنید. یک دعای مفصل و جامعی برای اونایی که فرزند ندارن، برای اونایی که بدهی دارن، برای اونایی که میخوان یک ازدواج خوب داشته باشن.
آقای
میرباقری، حسن ختام برنامه با شما باشه. جز سادات بسیار جلیل و قدر هستید. بفرمایید آقای دکتر رفیعی. بفرمایید.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض من تحت الثری. خدایا به آبروی امام رضا، اول در ظهور اون آقایی که وقتی اسمش برده میشد آقا دست رو سرشون میذاشتن و قیام میکردن، در ظهور قطب عالم امکان حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. معرفت حقوق اهل بیت رو به ما عنایت بفرما. ما و خاندان ما و مردم ما رو از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. خدایا به آبروی این امام رؤوف قسمت میدم اشتغال و ازدواج جوانهامون رو فراهم بفرما. جوانهامون رو مؤمن متدین اهل نماز قرار بده. به مقربان درگاهت این رکود، این بیکاری که خیلی ما رو رنج
میده، بله متاسفم،
خدایا این اعتیاد، این طلاق، این اختلافات سیاسی رو از میان این کشور امام زمان ریشه‌کن بگردان. به مقربان درگاهت مظلومان عالم در همه بلاد، یمن، بحرین، افغانستان، فلسطین، سوریه یاری بفرما. خدایا تو رو میخوانیم به آبروی محمد و آل سایه رهبر فرزانه، محبوب و مقتدر ما رو، مقتدر ما رو بر سر ما مستدام بدار. یه دعای ویژن برای شفای مریضا، خیلی ما التماس دعا میگن. بعضی عزیزان گرفتار سرطانن، بعضی عزیزان گرفتار بیماری های روحی هن. خدایا همشون رو لباس عافیت بپوشان. اموات ما، گذشتگان ما، اموات این جمع، خاصه روح ملکوتی معمار انقلاب حضرت امام از این جلسه بهره مند بگردان.
الهی آمین. خیلی ممنونم حاجی این بابا. بفرمایید. بزرگواری. خیلی روز خوبی بود در خدمت شما و جناب دکتر رفیعی و هموطنان بسیار بسیار نازنین و دوست داشتنی، بیننده های خوبمون، شنونده های گران قدرمون، از همه دوستان عزیزی که توی این فضا دست به دست هم دادن و زحمت کشیدن تا ما از کنار قبله هشتم به شما سلام بکنیم، صمیمانه سپاسگزارم. دوستان خوب واحد سیار، دوستان خوب صدا و سیمای مرکز خراسان و همینطور دوستان عزیزمون در تهران، برای همتون بهترین ها رو مسئلت میکنم از خداوند متعال و انشالله به زودی زود زیارت امام هشتم علیه السلام نصیب همتون بشه. نائب وزیاره و دعاگوتون هستیم، به نیابت از طرف شما دو رکعت نماز خواهم خوش و انشاءالله خداوند متعال همه ما رو مشمول نگاه های پدرانه امام رؤوفمون امام رضا علیه السلام بکنیم. باید خداحافظی بکنیم و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین تا فردا و سلام دوباره. متشکرم از اتون آقای
دکتر.
متشکرم از اتون آقای دکتر.
صلى على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.